الجنازة صلوات خلقت بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. روز دوازدهم بهمن ماه است، روز ورود امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه که بر همه طلبه ها مخصوصا امام خمینی به گردن همه طلبه ها یه حق خاصی دارد، باعث شخصیت و حالا بحث های خیلی مفصل طولانی رو کار نداریم. امام خمینی باعث شخصیت و اعتبار و عظمت کل روحانیت شد در روحانیت شیعه. امام خمینی به گردن همه مطلبه ها حقی دارد. امروز هم که روز ورود ایشان هست احترام و تقدیری رو میکنیم و اگر بخواهیم صحبتی بکنیم وقتی که امام خمینی همین قیامش پا می گرفت، سیدان استاد فرمودن که نکنه که این سید حسنی باشد، تا این حد پیش ایشان هم جایگاهی داشت، پیش سید خوبی هم جایگاهی که فرمود نکنه که همین امام خمینی سید حسنی باشد که پیشا پیش ظهور آقا میاد در این حد. در هر سر من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، ما که فقط در لاک طلبگی هستیم به عنوان طلبه، هر طلبهی که وجدانی داشته باشد امام خمینی دادش حقی دارد، یک آرامشی، یک افتخاری، یک اعتباری برای روحانیت قطعا امام خمینی به وجود آورده شده که خوب الان در زمان قبل از انقلاب شاکید نبودی داره بعضی ها که بودن قبل از انقلاب زمان شاه روحانیت احترام بیشتر داشت، الان احترامش کمتر شده، اینجوری نیست. اولا اون زمانم به احترامی میشد منطقه از طرف طرفدارانشان و الان هم به احترامی که میشه از طرف ضد انقلاب، ولی رو هم رفته در دنیا روحانیت شیعه، نه در ایران، در دنیا روحانیت شیعه بعد از قیام امام خمینی اعتباری آورد. یعنی امام خمینی به گردن همه ما به عنوان یک طلبه حقی دارد، این را فراموش نکنید. حقی دارد، ما ادای حقش چه باشد؟ گاهی حرم میرید یک سلام استنه امام خمینی، امروز هم روز ورودش از حرم رفتید، اگر رفتید بر فرض یک سلام استنه امام خمینی، و گاهی رفتید تهران کنار مرقد رد شدید حمد و سوره، این که از دست ما طلبه ها برمیادی یک دعا و سلام و صلواتی بود با وضعیت طلبگی ما. خب اگر سیاسی بودید که در سیاست کار میکنید که در اونجا خدمت بکنید که اون هنی هن لکن، و اما اگر در لاک خالص طلبگی بودیدم حقی دارد امام خمینی که این را نادیده نگیریم. برای تجدید شخصیت، حتی برای تجدید شخصیت مذهب، مذهب شیعه و برای اعتبار روحانیت و طلبه ها. خب اینه میدونیم همین حوزه علمی قم که الان سبب علت میشد دیگه، ما که با عقاید اونجوری که داریم که لطف خدا میدونیم همه چیزا و بعدش هم کرم آقای آن زمان میدونیم همه چیزا، اونطور داریم وسط علل اسبابی هم هست، زمین های هم هست. یکی از علل اسباب بسیار مهم که حوزه علمی قم این ها رشد کرده، این همه روحانیون قریب الاجتهاد از کجاها میاند؟ بالاخره جذبه امام خمینی دیگه. بنابراین به گردن همه طلبا به عنوان یک طلب این حق فراموش نشده نیست. مردم خوب بگن، دنیا خوب بگن، ضد انقلاب خوب بگن، بعد بگن کار نداره، به گردن ما طلبا امام خمینی حقی دارد، حقش نمیاد ندیده بگیره. لذا این روز که روز دوازدهم و روز ورودی امام خمینی هست، تجلیل و تقدیر در این حدی که از دست ما ساخته است اظهار میکنیم و برای شادی روح امام خمینی هم صلوات حق کنیم. بسم الله گفته بودم من فراموش کردم که بسم الله گفتن یا نه. آقای سخنور میگد گفته بودن؟ خواهد بسم الله خواهد. و اما بحث ما مسئله شماره 7 سید باریکن و جلال برای دعای مخصوص کرد به اسم یاسر قرارداد دید. مسئله شماره 5 خونده بودی؟ مسئله 5 چرا اختبار کامل کردیم؟ یجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة ولو نافلة و خندیم آقای آخرش نه خندیم
اخبار نفهمیم
بسیار خوب من که یادم از این رو گفتیم و کذا الخرخه اذا تلوثت و غسل ظاهر الفرج اذا اصابه الدم لكن لا يجب التجديد. این قسمتش مانده بود درسته، ولكن لا يجب تجديد هذه الاعمال للاجزاء المنسيه ولا للسجود السهو اذا اتى به متصلا به سالات. این قسمتش باقی مانده. گفتیم برای هر نمازی مستحاضه قلیله که معلوم بود وظیفه وضو بود و برای مستحاضه کثیره که اصل غسل محل اتفاق بود و وضو محل بحث بود شرح دادیم و نصوصی که لکل صلات الوضوء حدیث شماره 6 موثقه سماعه باب 1 استحاضه گفته شد و بعد نتیجه این شد که همین مطلبی که در متن آمده است هو الاحوط. و اما اعمالی که مربوط بشود به اجزاء منسیه، مثلا سجده فراموش شده، تشهد فراموش شده جزء نماز هست، اگر بعد از نماز مکلف حائض یک تشهد منسیه را انجام بدن، باز هم وضوء لازم دارد یا لازم ندارد؟ سید طباطبایی می فرماید لا یجب تجدید، واجب نیست تجدید وضوء و تبدیل قطنه برای اجزاء منسیه و برای سجود سهو. مثلا اگر که مکلف اون اجزاء منسیه را بدون فاصله متصلا به صلات انجام بدهد، یعنی وضویی که برای نماز گرفته است نماز را انجام داده، بعد از سلام نماز یا قبل از سلام نماز یقین کرد که یک جزء فراموش شده و از محل گذشته است، باید قضا کند و برای قضای اون جزء وضوی مجدد لازم نیست. چرا؟ اولا و ثانیا، اما اولا دلیلی که در نصوص آمده است اختصاص دارد به تجدید وضوء برای کل صلات به ماهیتون مخترعتون مرکبتون من الاجزاء و الشرائط، نه برای جز جز. این اولا. و ثانیا جزء منسی که بلا فاصله انجام بگیرد به طور طبیعی از باب تبعیت اون جزء هم در حال وضوء انجام میگیرد، چون جزء یک مرکب تابع یک مرکب هست. وضوء که برای صلات گرفته شده است برای تمامی اجزای این صلات است. بنابراین نسبت به اجزای منسیه‌ای که بعد از نماز بلافاصله انجام بگیرد وضوء مجدد لازم نیست. بل ولا لرکعات الاحتیاط للشکوک، بلکه برای رکعات احتیاطی که برای شکوک صحیحه فتوا داده شده است هم وضوء مجدد لازم نیست. بل یکفیها اعمالها لأصل صلات، بلکه کفایت میکند اون حائض را اعمال اون حائض که وضوء و تبدیل قطنه و غیرهما هست، اون اعمالی که برای اصل صلات انجام میدهد کفایت میکند. اجزاء منسیه که معلوم بود، رکعات احتیاط هم قضیهش روشن است. چرا؟ چون رکعات احتیاط متمم و مکمل صلات هست، بر اساس احتیاط می شود منظم به صلات، جدای از اصل صلات نیست. نعم لو ارادت اعادتها، لو ارادت اعادتها احتياطا او جماعه وجب تجديدها. میفرماید که اگر قصد کند حائض اعاده نماز را، نماز رو اعاده کند احتیاطا، مثلا شکش مردد شد که این شک بعد از سلام بود یا قبل از سلام، مردد شد و احتیاطاً خواست اعاده کند، یا اعاده کند جماعتاً که در جماعت هم جایز است نماز خوانده شده اعاده شود، صلات المعاده فی الجماعه. در این دو صورت می‌فرماید وجب تجدیدها، واجب است تجدید طهارت، وضو و ما یلحق به. چرا؟ برای اینکه این نماز نماز مستقل می شود، اعاده دیگه عین اون نماز نیست، نماز مستقلی است. و نمازی که در جماعت جداگانه خونده می شود هم نماز مستقل هست، تحت قاعده واقع می شود. کدوم قاعده؟ قاعده ای که از نص استفاده شد، لکل صلات وضوعون، باید وضو بگیرد و نمازو بخواند. مسئله ششم، انما یجب تجدید الوضوء والاعمال المذکوره اذا استمر الدم فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاه الظهر يجب الاعمال المذكوره لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء. میفرماید تجدید وضو برای هر نماز که گفتیم واجب هست، در صورتی واجب هست که موضوع برای تجدید وضو محقق باشد، و اگر موضوع محقق نبود دیگه وجوب وضو اصلا موضوع ندارد. موضوع تجدید وضو استمرار دم هست. اگر مکلف وضو گرفت بعد از مثلا قبل از صلات ظهر فرض کنید، وضو گرفت قبل، عفوا قبل از وضو انقطاع دم صورت گرفت و بعد از آن وضو گرفت، نماز ظهر رو خوند، دیگه دم منقطع است، در این صورت برای نماز عصر وضو لازم نیست، چون موضوع محقق نیست. موضوع چه بود؟ استمرار دم بود. این مسئله تمام. مسئله شماره 7، فی کل مورد یجب علیها الغسل والوضوء یجوز لها تقدیم کل منهما لکن الاولى تقدیم الوضوء. این حکم شرعی است که بیان کنید در هر جایی که وضو و غسل لازم بود قطعی مثل متوسطه فرض کنید، یا احتیاطی در کثیره، هر موردی که غسل و وضو لازم بود در اونجا چه کند؟ می فرماید که جایز است برای آن مکلف حائض مقدم داشتن هر یکی از این دوتا را که بخواهد. میخواهد وضو قبل از غسل انجام بدهد یا غسل قبل از وضو، مخیر است، فرق نمی کند. بعد میفرماید که لکن الاولا تقدیم الوضو، اما وجه تأخیر، این تأخیر مشهور است. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب معتبر جلد 1 صفحه 200 تو 48 می‌فرماید که در صورتی که وضو و غسل لازم باشد هر کدام را مقدم بدارد اشکالی ندارد، اول وضو بگیرد یا اول غسل. این وجه تخییر اطلاق ادله هست و رأی مشهور اطلاق ادله که فرموده است وضو بگیرد لکل صلات الوضو و غسل، مقتضای اطلاق اینه که مقدم بدارد یا مؤخر فرق نمی کند. اما اولا که فرموده است، فرق بین اولا و احوط گفته بودم براتون چه بود؟ اولا و احوط، اولا و احوط فرق چه بود؟ اولا من حیث الادله هست، احوط من حیث العمل. اینا رو دقیق داشته
که تمام چیزهایی که در اطراف انجام میده که یعنی به قلب احتشام میشه.
بله، معنای احوط اونه. اولا من حیث الادله، احوط من حیث العمل، اینا رو گفته بودیم. و اما اینجا وجه اولویت چیه؟ گفته می شود که در باب جنابت یک روایت بود که آمده بود الوضو بعد الغسل بدعتون، پس باید وضو قبل از غسل باشد. هرچند مورد داشت، شاید اختصاص داشت و توجیهی هم داشت، در مجموع وجهی برای اولویت میتوانیم اون حدیث رو در نظر بگیریم. این مطلب مختصر و معلوم. پس بنابراین اولا این است که بهتر این است که وضوع ابتداعا انجام بشود و بعد از آن غسل. تحلیلش هم اینه که وضوع ناقص است، طهارت ناقصی به نظر میاد و غسل طهارت کامل. ترتیب طبیعیش اینه که از ناقص به طرف کامل باید برود، نه از کامل به طرف ناقص، در حد یک استحصان. و شما یادتونه که ما میگیم استحسان از اساس باطل نیست، استحسان دلیل مستقل نیست. استحسان یه چیزی که حسنی داشته باشه، مگه قبیحه؟ که یک امتیازه. این استحسان رو اضافه میکنیم به اون وجه اولویت که تقریبا استحسان در حد خودش وجه برای اولویت هم میتوند باشد. تمام. مسئله شماره 8، قد عرفت انه یجب بعد الوضوء والغسل المبادره الى الصلاه لكن لا ينافي ذلك اتيان الاذان والاقامه والادعيه الماثوره وكذا يجوز لها اتيان المستحبات في الصلاة ولا يجب الاقتصار على الواجبات فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها إلا إذا علمت بعدم خروج دم. هر دو حکم رو بیان میکند. در این مسئله حکم اول وجوب مبادرت و بعدم مبادرت رو معنا میکند که تا چه حد، و حکم دوم اگر مبادرت صورت نگرفت موجب بطلان صلات می شود. اما درباره مبادرت می فرماید که منافات ندارد وجوب مبادرت با اذان و اقامه و دعایی که وارد شده است مشکلی ندارد و مستحبات رو در نماز هم انجام بدهد مشکل ندارد و واجب نیست اقتصار بر واجبات که فقط واجبات نماز یک سبحان الله بگد مثلا، اینو واجب نیست، بلکه مستحبات هم اگر انجام بدهد با مبادرت منافات ندارد. وجهش هم این است که این موارد با مبادرت عرفی تطبیق میکند. منظور از مبادرت مبادرت عقلی نیست، عرفی است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 3 صفحه 348 همین مطلب رو بیان میکند که مبادرت که واجب هست ولی اذان اقامه گفتن اشکالی ندارد، برای اینکه اولا از مبادرت به نماز گفته شده است، اینا اجزاء نمازه. مبادرت یعنی زمان غیر از نماز اضافه هزینه نشود، اما درباره خود اعمال نماز که دیگه غیر مبادرت نیست، به نماز مبادرت صورت گرفته. این اولا. و ثانیا می فرماید که اقوا یا اولا همین مبادرت عرفیه است. مبادرت عرفیه به نماز شروع بکند، نماز رو به اصطلاح طلبه ها مثل نماز جعفر طیار نخواند، نماز و نماز متعارف اذان و اقامه و تسبیحات و اینا را متعارف با رعایت مستحبات هم انجام بدد اشکالی ندارد، چون مبادرت عرفی به وجود می آید. اصل دلیل وجوب مبادرت چه باشد؟ اصل دلیل وجوب مبادرت همان اجتناب از وقوع نجاست در صلات، که فرض اینه که استمرار دارد و باید مبادرت کند تا صلات در حال وقوع نجاست در بدن صورت نگیرد. این مطلب هم واضح هست. می فرماید که اگر نماز رو تأخیر کند تا وقتی که مثلا اول وقت بوده تا آخر وقت، فرض بفرمایید و اغتسلت اول الوقت و اخرت الصلات لا تصح الصلات، دیگه مبادرتی نکرده، نمازش صحیح نیست. الا اذا علمت به عدم خروج دم، مگر اینکه علم حاصل کند که در این مدتی که تأخیر شد دم خارج نشده است. و معلوم شد که منظور از این غسل و وضوء مستحاضه کثیر است که استمرار دارد، غسل و وضوء انجام بدهد، مبادرت کند و منطقه را محل رو ببندد، شاید در یک نماز چیزی خارج نشود. خود علت یا حکمت مبادرت معلوم و واضح است. جایی که ملاک مبادرت معلوم باشه دیگه بحث ندارد. مسئله شماره 9 یجب که متصل به همین مسئله هست تقریبا یا متمم. یجب علیها بعد الوضوء والغسل التحفظ، من خروج الدم به حشو الفرج به قطنت او غیرها و شدها به خرقت فإن احتبس الدم فهو و الا فبل استثفار ای شد وسطها به تکت مثلا و تأخد خرقت اخرى مشکوقت الرأسین تجعل احداهما قدامها والاخرى خلفها و تشدهما و تشدهما به تکت او غیر ذلك مما يحبس الدم فلو قصرت و خرج الدم اعادت الصلاة بل الاحمد اعادت الغسل ایزا والاحمد كون ذلك بعد الغسل والمحافظة عليه بقدر الامكان تمام النهار اذا كانت صائمة. برای شما بگم می فرماید که واجب است بر مرأه حائض بعد از وضوء و غسل خودنگهداری از خروج دم، معالجه کند، ببندد، قطنه بگذارد و اگر دم بسته شد راش که خوب، و اگر بسته نشد استثفار کند. استثفار در لغت به معنای پاک نگه داشتن هم آمده است، اینجا هم پاک نگه داشتن گفته این برای شما، اینجا هم به معنای همون پاک نگه داشتن منتها با یک بستن محکم، خوب محکم کاری کند تا چیزی اصلا بیرون نیاد. که این شرح که سید داده است از کتب سلف صالح گرفته شده است. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه و قبل از ایشان محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب معتبر جلد یک صفحه 251 می فرماید که مرأه حافظ حائض باید این کارو بکند برای اینکه از خروج دم در حال نماز جلوگیری به عمل بیاید. دلیل این مطلب اولا و ثانیا دلیل عقلی این مطلب جلوگیری از بیرون آمدن خون بر اساس قاعده اجتناب از نجاست در حال صلات، این دلیل اول. دلیل دوم هم در نصوصی که در باب یک ابواب استحاضه داشتیم حد آمده بود یستثفر، اون تحتشید همین روایت معاویه ابن عمار صحیحه یا روایت شماره یک می شود از ابواب استحاضه که می فرماید و تحتشی و تستثفر. این روایت دلالت دارد بر این که باید مرأه حائض محل را محکم ببندد تا در وقت نماز دمی خارج نشود، و اساس آن دو تا دلیلی که برای شما افاضل یادآور شدیم. نعم، می‌فرماید که فلو قصرت، اگر این مرء تقصیر کند، یعنی نبندد منطقه و محل را یا ببندد بسیار سطحی، و خرج دم، دمم خارج شود و محیط اطرافم گویا فرا بگیرد، اعادت صلات، نماز و اعاده کند. بل الاحمد اعادت غسل، غسل ام اعاده کند. والاحوت کون ذالک بعد الغسل. تا اینجا گفته شد، دلیلش اشاره بکنیم و بعد بریم. چرا باید نماز رو اعاده کند؟ برای اینکه نماز با نجاست خونده شده و طهارت بدن در نماز واجبه و نماز بدون طهارت بدن باطل، و حدث هم صورت گرفته بدون طهارت بدن و بدون طهارت صلاتی است، یا به عبارت دیگر هم حدث هست هم خبث، که طهارت از حدث هم لازمه و طهارت از خبث هم لازم. بلکه احمد اعاده غسل هست. این احمد وجهش معلوم است و آن این است که غسل که صورت میگیرد برای اینکه نماز با طهارت و در حالی انجام بگیرد که بدن طاهر و ملوث و آلوده نشود، و بعد از آن که بدن آلوده شد احتیاط اینه که غسل هم انجام بشود، اصلا احتیاطه. والاحوت کون ذالک بعد الغسل، این احوت مربوط میشد به کل مسئله، به ابتداء مسئله. ابتداء مسئله چه بود؟ وجوب تحفظ. احوت این است که این تحفظ بعد از غسل باشد. والمحافظه، محافظه بر این امر به قدر امکان تمام روز باشد. اگر مرأه صائم باشد، چون در حالت استحاضه صوم جا دارد. در این رابطه که اگر صائم باشد محافظت کند، در تمام نهار محکم محل رو ببندد تا اینکه دمی خارج نشود. دلیل بر این مسئله، اولا گفته می شود که تسالم باشد یا اجماع. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 3 صفحه 364 می‌فرماید اگر در حال صوم باشد هم باید مرأه محل را محکم ببندد تا سرایتی انجام نگیرد و صوم در صورتی که طاهر باشد صورت گرفته باشد. این مطلب را صاحب جواهر که می‌فرماید، بعد دلیلش را اعلام می‌کند، می‌فرماید و ما اجدو خلافاً فی ذالک، و سیدنا الاستاد هم قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد یک صفحه 188 جلد 8 جلد 8 8 گفتم جلد 8 نگاه شما هم تنبهی بود برای من. جلد 8 صفحه 108 من چون دو طرفه کار میکنم، هم اون مطلب دارم میگم هم دنبال روایت ابن مهزیار میرم که پیداش کنم. از اینجا چون دو سویه کار میکنم یه مرتبه 8 میشم. اگه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 188 میفرماید که این مطلب مورد تسالم بین اصحاب اعلام می شود، گویا کسی در این رابطه اشکالی نداشته است، مسئله خالی از اشکال هست. اما اصل مطلب در این رابطه همین شد که این مسئله مورد اجماع یا نفع خلاف یا حتی متسالم باشد، ولیکن یک روایتی را هم علی ابن مهزیار قدس الله نفسه و زکیه نقل می کند، روایت هم روایت مکاتبه هست. آدرس روایت رو الان می گردم که برای شما آدرسش رو بگم. روایت بله در کتاب وسائل باب یک از ابواب استحاضه حدیث بله حدیث شماره حدیث الان براتون پیدا بکنم و بعد بگم که مطلب از این قرار هست. علی ابن مهزیار رو پیدا کن. شماره دوام به بندگان خودش لطفی داره تا شماره حدیث خواستم پیدا کنم. تمام شد. بر محمد و آل بیت محمد صلوات الله علیه.